بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه مورخ 26 آبان ماه 1400، جلسه هشتم درس فقه سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك به رحمت که یا ارحم الراحمین. قبلا مواردی را برشمردیم تحت عنوان تعیناتی که دلالت میکنه به گمان برخی بر عدم اعتبار رأی مردم، و در اون موقع 8 تا تعین شمردیم و البته بعدم گفتیم و چند تا نقطه. اگر این تعینات هر کدام ثابت می شد، شاید اون مدعا ثابت می شد که رأی مردم اعتبار نداره. ولی با یک حوصله بررسی کردیم، دیدیم هیچ کدام از این تعینات مدعای صاحبان این ادعا رو ثابت نمی کنه. رسیدیم به تعین هشتم که احساس کردم تعین آخر وقت نیست و خراب میشه اگر ورود کنیم، بنا شد که تو این جلسه رسیدگی کنیم. تعین هشتم این بود که یک کسی به ما میگفت، چون مخاطب این حرف فکر کنم باید حقیر باشم، یک کسی به ما میگفت که شما قبلا ثابت کردید ولایت عالمان عاقل و عادل. یعنی در یه جامعه اگر فردی عالم بود، به اون کاری که میخواد سرپرستی کنه، مثلا اداره جامعه، عاقل بود، چون ممکنه بلد باشه ولی بصیر نباشه. عاقل اینجا معنای حکیم، بصیر، و عادل، ممکنه خائن باشه، ممکنه بی تقوا باشه. عالم، عاقل، عادل، این اوصاف سخنرانی نبوده، حسابی تنظیم شده. گرچه سخنرانی هم باید حسابی تنظیم بشه. داشتیم کسانی رو که داشتیم. خب اگر این افراد ولایت دارند، دیگه رأی مردم چه جایگاهی داره؟ مردم به اینا رأی ندند. شما قبلا گفتید از آیه الرجال و قوامون علی النساء استفاده، همچون ولایتی میکنی. بله من گفتم، بله معترفم. و اگر به کس دیگه رأی بدن اعتبار نداره. یعنی یک کسی از این طریق وارد بشه و مثل مایی رو مجبور کنه به این ادعا، به مدعاش. به نظر من دوستان جواب این اعتراض، حالا بگید سوال بگید، سخت نیست. ما قبلا گفتیم ولایت عالمان عاقل عادل، اما در حد فعلیت و علت تام و حتم، یا در حد اقتضا. به عبارت دیگه ولایت عالمان عاقل عادل شرط لازمه، نه شرط کافی. من اینو ننوشتم، حالا دارم عرض میکنم. بله اینا باید باشه، اما کفایتش به اینه که مردمم انتخاب کنن. و الا در یه جامعه ممکنه صدها عالم عاقل عادل باشن، اگر دیگران بذارن. اما اینا همه که ولایت نمیتونن داشته باشن، باید به مردم مراجعه بشه. چون دلیل ما چی بود برای رأی مردم؟ دلیل چی بود هفته گذشته؟ الناس مسلطون علی ما لهم علی شؤونهم. حالا شما بگو این از کجا در آوردید؟ عرض میکنم برید این کتاب قراردادها رو 50 صفحه 40 صفحه بخونید. حالا ممکنه رد کنید، ولی لااقل نگیم از کجا آوردید، از اون 40 صفحه و صدها ساعت بحث و گفتگو و جلسه و مباحثه. خب اگر مردم مسلطون علی شؤونهم، خب باید رأی بدن نسبت به امور خودشون، منتها نمیتونن به یک لاابالی، به یک غیر عالم، به یک دیوانه رأی بدن. اینجاست که اون مقتضیه با رأی مردم فعلیت پیدا میکنه. بله اگر کسی بگه صاحب خرد بودن و عالم بودن و عادل بودن علت تامه، این اشکال وارده. البته اون که میگه رأی مردم اعتبار نداره، میخواد بگه مردم رأیشون اعتبار نداره و حتما منحصر در فقیه عادله. نمیخواد بگه عالمانه، اینو ما داریم میگیم، اون که اینا رو نمیگه که، قبول نداره که. ولی خب حالا او بگه یا نگه مهم نیست، ما باید مسئله رو حل کنیم. یه جمله ای من گفتم که اگر مردم با این که شأنشونه اما نمیتونن شأنشون رو به غیر عالم، به غیر عاقل، به غیر عادل بدن، به فاسق بدن، که اینا دیگه حالا مردم این کارام نمی کنن، معمولا بذارن مردم رو به حال خود، مردم به هر حال تو یک سیستم سالم افراد عالم میان بالا، عاقل میان بالا، عادل به معنای حالا عادلی که معمولا اینجا ها معنا میکنیم، یعنی امین، حفیظ. و اون جمله‌ای که ما قبلا میگفتیم که فقی باید نظارت بکنه، گفتیم در امور الله فقی ولایت داره بر اون کار، عهده‌دار میشه، ولایت داره، اصلا مردم رو دخالت نباید داد در آنچه که امر الله، حکم الله. اما در امور ناس درست مردم باید رأی بدن، حضور مردم از شؤون مردمه، اما نظارت فقیه رو هم میطلبد. لذا ما به دوگانه ولایت و نظارت رسیدیم، نه یعنی اینا کنار هما یا یکی از این دو. فرق عرض من با دیگران معلوم بشه. دیگرانی که یه زمانی گفتن ولایت، یه زمانی گفتن نظارت، یا یک کیس سومی هم بود، حالا یادم نیست. نه ما اینجوری نمیگیم، یکی از اینا یا در کنار هم، که چیز بی‌معناییه. نه متعلق فرق میکنه، متعلق ولایت فقیه، ولایت حاکم با متعلق نظارت او متفاوته. چنان که متعلق رأی مردم، اعتبار رأی مردم و عدم اعتبار فرق داره. آیا رأی مردم معتبره یا نه؟ باید بگیم بله، خیر، خیر بله. اون چی میشه؟ بله فی امورهم، خیر فی امور الله، فی احکام الله. ولی بگم به شما، اگر فکر کنیم این دوگانه ها با این مقدار بحث و این مقدار ادبیات دیگه روشن روشن ابهاماش برطرف شده است، نه بنده قبول دارم اینا باید بره تو صحنه مجامع علمی بدون تعصب، بدون تعصب، با حفظ تعارض منافع به قول امروزی ها. یعنی هیچ که منافع شخصشو ترجیح نده بر بحث، منافع صنفی، منافع سیاسی، این پلشکاری هایی که گاهی دیده میشه اینا بره کنار، در حوزه های علمیه بزرگان فقه، اساتید مبرز، در حتی دانشگاه ها، اساتید دانشگاه، نخبگان، اینا با هم، اینا بحثایی نیست که فقط حوزه بتونه از پسش بر بیاد، نه، چنانچه بحثایی نیست که فقط دانشگاه بر بیاد، نخبگان حوزه، نخبگان دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و اینا اینه، بله اینه، بشینن با هم هم فکری کنن، غیر سیاسی، غیر جناحی، غیر منفعت طلبانه، و چه چیزی در میاد، خروجی چی میشه، ما حل میشه، این استخون لای زخم ها دیگه نمیمونه، یه جا خودش رو هی نشون بده. خب بگذارم که از درس فاصله نگیریم. من اینجور دیشب که داشتم روی موضوع فکر میکردم، فکر کردم که یه نهادی ما داریم، عدول مؤمنین، بعد میان میگن یا فساق مؤمنین، این با این نهادی که ما داریم ازش دم میزنیم، عالمان عاقل عادل، خیلی به هم نزدیک میشه. حالا اینا عدول مؤمنین میگن، مؤمنم میگن شیعه 12 امامی، فساقم فساق از شیعه 12 امامی. ولی یه تجدید نظر روی این پرونده بشه. من دیشب به ذهنم میومد ای کاش یه فاضلی خود همین بازخوانی پرونده ولایت عدول مؤمنین و ولایت فساق مؤمنین و مقارنش با ولایت عالمان عاقل عادل بررسی کنه، طرحی بده بررسی کنه. واقعا ادبیات نداره، فکر نکنه خب خیلی راحت بحث شده، بفرمایید بحث شده، ولی نمیگم بحث نشده، اما خیلی مانده. بگذاریم، حاصل تحقیق معلوم شد، ما نمیدونم کی وارد مسئله چهارم شدیم، جایگاه رأی مردم در تشکیل حکومت، در اداره حکومت، در و نهادهای برخواسته از حکومت، تا حالا طول کشیده و حاصل تحقیق همین است تو این برگه 97. البته موادش تو هم صفحه قبل بود، اون تعین سوم، حالا یا قبل یا اسبق. بله، اینجاست که فضلا مسئله چهارم ما پایان می‌یابد. اما بریم مسئله پنجم، نه، یه ابهاماتی است من باید برطرف کنم، البته به قدر لازم، به قدری که درس میطلبه. یعنی کاش یه پژوهش 250 صفحه 300 صفحه بود، خب اونجا بیشتر آدم میپرداخت، و اشکال نداره شما بپردازید، شما بزرگوارم. اولین نکته اینه که ما در واقع یه نهادی رو کنار رأی مردم کاشتیم. نمیدونم دیگران این کار کردن یا نه، بعضی از فضلا که درس و گوش میدن تو این زمینه میدونم خیلی مطالعه دارن، حتی کتاب دارن، دستشون درد نکنه. ببینید فضلا، و منم در جریان بگذارید، چون شما وقتی به من بگید من تو درس میگم، دیگرانم استفاده میکنن، صدها نفر گوش میکنن استفاده میکنن. آیا کسی گفته اصالت رضا به جای اصالت با رأی و انتخاب؟ یعنی ما که تأکید کردیم مردم باید رأی بدند، ما که پذیرفتیم دیگه، ولو با همون کیس دوگانه و اون جوری که گفتیم در امور خودشون، که چون خودشون که نمیتونن مستقیما اداره کنن، باید وکیل بذارن، نماینده بذارن. اینا که من میگم وکیل یا نماینده، ممکنه اصلا اینو یک عقدی حساب کنیم این رأی دادن رو که وکالت نباشه و لوازم وکالت رو نداشته باشه. اینم باز تو قراردادها، فقه و حقوق قراردادها ببینید که ماهیت بیعت، ماهیت نمایندگی. به نظرم در یکی از پیوستهای اوفو بالعقود ما بحث کرده باشه. خب حالا مردم باید یا وکیل بذارن یا نماینده بذارن، اما اونی که اصالت داره رضایت مردمه. شما نگید خب رضایت مردم که قلمبه نیست بشه حس کنی، باید از طریق رأی مردم. من که نگفتم از چه طریق. حالا اگر رضایت مردم محرز باشه، مثل زمان پیامبر در مدینه که حداقل اکثریت راضی بودن به حکومت پیغمبر، نگید بیعت میکردن پیغمبرم بیعت میگرفتن، اون برای تثبیت بود نه برای شروع کار. حالا ما اگر در مورد پیغمبر شأن نبوت رو نادیده بگیریم، شأن عصمت رو نادیده بگیریم، یا بگیم پیغمبر و معصوم هم در امور مردم باید با رأی مردم کار بکنن، میتونیم بگیم زمان پیغمبر رضایت بوده، همین رضایت کافی بوده. حالا بیاد نمونه بیاریم. البته من نمیخوام از حکومت پیغمبر الهام بگیرم، من از دلیل الهام میگیرم، چون بنا شد الناس مسلطون علی اموالهم باشه و چون مردم کسی نمیتونه در امور مردم دخالت کنه مگر خودشون، و چون خودشون نمیتونن مستقیما همه یا امکان نداره یا ناتوانن یا اصلا امکان نداره همه ورود کنن، باید رأی بدن. خب اگر رضایت باشه کافیه. بنده اگر یقین دارم شما راضی هستید که من این کار رو از طرف شما بکنم، شرعاً اجازه دارم، شرعاً اجازه دارم. البته باید اثبات بشه، ثبوتاً باید اثبات بشه، اثباتاً باید اثبات بشه، اینا درست. حالا یه نفر خانه مردم رو بفروشه، بده به مشتری، پولشو بگیره، تصرف کنه، بعد دیگه من میدونستم تو راضی هستی، میره شکایت میکنه. شرعاً هم خب باید، یعنی ثبوتن و اثباتن. لذا اگر عنوان یک رو نگاه کنید، صفحه 97 رو نگاه کنید، نکات پایانی مسئله چهارم و رفع برخی ابهام ها، یک، اصالت رضا در مقایسه با رأی و انتخاب. یعنی رأی و انتخاب هم موضوعیت داره برای کشف رضا. پس رضایت میشه اصل، رأی مردم میشه طریق به رضا. اون موضوعیت داره، اون طریقیت داره. خب یک. دو، نمیدونم کجا دیدم، البته یه تکش که همه داشتن از این آقایان، اما حالا مجموعش که یکی بگید وضعیت حاکم بر حکومت نبوی در مدینه دلالت میکنه که رأی مردم اعتبار نداره. الان یادم اومد توی که از همون تعینات بود که یکی از مراجع معاصر فرموده بود سلمه الله که ما ندیدیم جایی رأی گیری کنن. پیامبر حکومت رو دست گرفتن، دست گرفتن. امیرالمومنین همینطور، امام حسن تا مدتی همینطور، بقیه هم اگر زمینه بود دست می گرفتن. حالا پیامبرش، من نوشتم عدم دلالت وضعیت حاکم بر حکومت نبوی صلی الله علیه و آله و سلام در مدینه، میخواد اضافه کنید، و حکومت‌های معصومین بر عدم اعتبار رأی مردم، دلالت نمی‌کنه بر عدم اعتبار. آقای بزرگوار از این عدم رأی‌گیری استفاده نکنه، عدم اعتبار رو. چرا؟ حداقل به سه دلیل. اولا شما میخواد بگید زمان پیغمبر نبوده، زمان فقیه هم نباشه، و اون چه برای پیغمبر و امام هست برای فقیه هم هست. خب این اول کلامه. بس اون بحثا چی بود که این همه ما رو معطل کرد، ادله رو بررسی میکردیم؟ تساوی انگاری مقام عصمت با غیر عصمت با عصمت در امور سیاسی و اجتماعی دلیل محکمی میخواد. البته حالا من رو این واقعا جای بحث و گفتگو داره و هر طرفش هم کسی بگیره خلاف ضرورتی مرتکب نشده. ثانیاً همین الان گفتیم در مصر حکومت پیامبر اکثریت بود، حالا حضرت امیر رو مثلا با بیعت بگیم، اون بیعت هم برای تثبیت نبود، برای شروع بود در زمان حضرت امیر. در زمان امام حسن هم بگیم، لذا این تیتر رو عوضش نکنه، همون وضعیت پیغمبر باشه، اضافه نکنیم چیزی. درست؟ اونجا رضایت بود. ما الان گفتیم بله رضایت اگر باشه بله، اما بس جای فرضی نیست که مردم راضین یا نیستن. اون آقایی که میگه، میگه اصلا مردم کاره نیستن، نه به رضایت هم نه به رأی هم. سالسن ببینید آقا، میگن در مشابهت خیلی باید دقت کرد، در تشبیه، در قیاس بین مشبه و مشبهان به، بین مقیس و مقیسان علیه. شما میخواید یه حکومت بسیط ساده غیر مدرن قدیم رو اصل قرار بدید، بعد برای چی؟ برای حکومت‌های مدرن گسترده که میخواد تو همه کارها دخالت کنه. اصلا دولت‌های قدیم این شکل نبود، هر مردم داشتن کارهاشون میکردن. بله یک تنظیم اموری هم توسط حکومت بود، مثل حالاست دیگه، بالاتر از جنگ نبود که. ما ارتش داشتیم، سپاه و بسیج و نیروی دیگه داشتیم، جنگ اعلان میشد همه باز خودشون نون بردارن، اصل اگه دارن بردارن، شمشیر بردارن، یکی چوب بر میداشت، یکی سنگ بر میداشت، یکی اسب و چوب بر میداشت، یکی فقط اسب بر میداشت میرفتن. البته غروبم تموم میشد، اگر غنیمتی بود به همون طبق دستور تقسیم میشد. وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالی، وزارت راه، وزارت مسکن، وزارت جهاد سازندگی، وزارت دفاع، وزارت جنگ، وزارت جوانان، وزارت ورزش، و اینا هر کدامم حری میریزه تو این زندگی مردم و دخالت میکنن دیگه. اینا نمیشه به هم قیاس کرد. خب بگذرم. دیدم بعضی ها گفته بودن آقا چه اشکال داره بگیم گزینه شروع حکومت، ببخشید گزینه خواهد شروع حکومت با نسب فقیه، ادامه آن با انتخاب. دیدم یه جایی، حالا بخوام آدرس دادم نه باید بگردم. حالا شما یه فکر حساب کنید که کسی بگه رأی مردم نه برای نسب فقیه ولی برای ادامه باید مردم حضور پیدا کنن. این سخن یک روی صحیح داره، یه روی غیر مفهوم. روی صحیح همون است که ما گفتیم، چون ما نگفتیم نسب فقیه به دست مردم، در امور فقیه ولایت داره. حالا از ابهامات است که باید برطرف کنیم که خب حالا اگر نسب شده فقیه توسط امام علیه السلام و ولایت داره، در صورت تعدد، در صورت تزاحم چه باید بشه؟ اون بخشیست که تو ابهامات باید برسیم، برطرف کنیم. بله من قبول دارم مشکلات مثلا رأی مردم باید برطرف بشه، اما این معناش این نیست که بیان مردم بخوان رأی بدن به نسب فقیه. ما وقتی ولایت مطلقه برای فقیه معنا کردیم، بعد میگیم نسب مردم باید بیان رأی بدن. حال بعدم میمونیم که خب این رأی مردم چه جایگاهی داره. اون آقا میگه که نه، این همش فرمالیته است. اما اگر بگیم نه، ادامه منظور یعنی همین کارهای امور و ناس، امور مردم، این درسته. ولذا این جمله گزینه شروع حکومت با نسب، ادامه آن با انتخاب، در صورتی که برگرده به عرایضی که ما داشتیم قبول میکنیم، اگه بر نگرده ما نمیفهمیم. چهار دیگه این آخرین نکته درس امروز باشه. چهار، اگه برگه رو نگاه کنید، نگاه مجموعی به ادله برای فقه الواقع. این عبارت آقایان دو تا بحث روشی اجتهاد توشه، دو تا توصیه، بیشترم ماهیت توصیه داره. البته توصیه‌ای که مقابل علمی بودن نیست، علمی توصیه‌ای، دو تا توصیه هم داره. یکی اینه که آقا چند بار بگیم ولو در موارد مشابه گفتیم، مسائل چند ساحتی مثل اعتبار رأی مردم و عدمش می طلبد که باحث ابواب مختلف رو ببینه. این مثل باب صلات مسافر و سجده صف نیست، همون هم گاهی وقتا یه روایتش جای دیگه است، ولی خب حال بره پیدا کنه. اما در بابهای مثل رأی مردم خیلی عوامل رو باید ببینه. اولا ادله مختلف از قرآن و روایات و عقل رو ملاحظه کنه، جهان بینی رو، ایدئولوژی رو، نگاه مثلا اسلام رو به انسان، به جهان، اینا دخالت داره. نمیگم الزاماً اگر توجه کنه نظرش عوض میشه، ولی باید مورد توجه باشه. شأن انسان رو ببینه، کرامت انسان ها رو ببینه. حالا ما رسماً تو بحث گذشتمون شاید به صراحت استفاده نکردیم، ولی مطمع نظر بوده. نکته دوم فقه الواقع. ببینید گاهی وقتا کسی مسلط، اصلا کامپیوتر آیات و روایات عوام مختلف، اما استنباطش برای فقه و ذهنه نه فقه الواقع. من انشاءالله در روش شناسی اجتهاد همین جلد دوم این بحث رو یادداشت کردم و میارم انشاءالله. فقه الواقع مقابل فقه ذهن، فقه مدرسه. یه بحثی تو بحث روششناسی هست آقایان، ببینید که آیا فقیه موظف آثار فتواشو توجه کنه که بعد بیاره تو فرایند فتوا؟ خیلی دقت میخواد. ببینید یه دفعه من آیه میبینم، روایت میبینم، فتوا میدم، میگم حالا صلا بود اجرا بشه، صلا نبود اجرا نشه. این همون رویه معموله. اگر حرج بود ضرر بود اجرا نشه، اگر نبود اجرا بشه. من میگم باید سنگ در رمی جمرات بخوره، اون وسط سنگ، وسط جمره. میگه آقا بعضی وقتا نمیشه، فلان میشه. میگه خب حالا اگه نشد وکالت بده. آقا کسی نیست، وکیل نبود، فلان. میگه خب بزن جای دیگه، یا شب برو بزن، بعدم برو بزن، نائب بیه سال دیگه بزنم. اما بعضی وقتا میگیم خود این آثار باید بیاد تو بدنه استنباط. اگر اومد تو بدنه استنباط، گاهی وقتا این میشه که از اول دیگه چنین استنباطی بیرون نمیاد. ببینید حرفی که من عرض میکنم حرف تکراری چیز نیست، یک بزنتون بیاد. خب دیگران گفتن، خیلی گفتن، نمیخوام بگم حرج و ضرر و اینها تو اون چه خارج شده اثر بذاره تو اجرا، نه، اون آثار تو خود استنباط اثر بذاره. خب شما که میگید رأی مردم اعتبار نداره و یک فقیه قبضه کنه اختیارات رو، خب برای مردم کی؟ مردم خودش؟ آخه ما خودی نداریم، چون این آقایون که میگن مرزم قبول ندارن. بعد میگید نه خب مردم دیگه قبول نکردن، نکنن. ولایت فقیه ما رو و فقیه ما رو و ولایتش رو عراقی ها قبول نکردن، آذربایجان قبول نکرد، لبنان قبول نکرد، افغانستان قبول نکرد، دیگران قبول نکردن، نکنن. خب اونا دارن خطا میکنن. اما یه دفعه میگیم اگر چنین محظوری هست و همیشه هست، اینو باید بریم تو فرایند استنباط و چه بسا اینجور دیگه استنباط نکنیم. یا مثلا تمرکز قدرت، اگر بگیم قدرت باید در غیر معصوم مهار بشه، دیدم بعضی ها میگن خب فرض بر این است که فقیه عادل است، فاسق نیست. خب بزرگوار، عادل است نه معصوم، ولذا عدالت جلو گناه عامدانه رو میگیره، نه جلو خطای غیر عمد رو. حالا شما بگید عدالتش یه نوری میتاباند در دلش که همه چیز رو میبینه و هیچ وقت اشتباه نمیکنه. خب اگر به این نکته کسی برسد، خب اون رسیده دیگه. ولی خب ممکنه بعضیا نرسن، برهانی برش نداشته باشن. اینه که گفتم نگاه مجموعی به ادله. یه چیزم یادم رفت، وقتی همه ادله رو میبینه بعدم اتمیک نبینه اینا رو، سیستمی ببینه. لذا من گفتم این چهارمی دو تا توصیه داره، سه تا توصیه داره. همه رو ببینه، نگاهش هم سیستماتیک باشه و برای فقه الواقع. این مطلب چهارم آقایون، سه تا نکته روشی، این فقه الواقعش میتونه یک اثر خوبی از شما داشته باشیم ازش انشاءالله. فقه الواقع مقابلش رو پیدا کنیم، بعد آثار این، آثار او، ذکر مثال، ذکر آثار، چی در میاد، چه پژوهش 150-200 صفحه‌ای در میاد. هی نگیم علمای گذشته کار کردن دیگه کاری نمونده. علما فقه مگه دیگه کار داره؟ گفت اون آقا به من. اصول مگه دیگه کار داره؟ چه عرض کنم آخر دوستان، شما میشنوید به دیگران هم منتقل کنید انشاءالله. خب معلومه هفته آینده ادامه رفع ابهام ها رو داریم. هرچه ابهام دارید، هفته من خیلی برام اومده، شاید 20 صفحه دوستان هی سوال کردن، کتاب فرستادن، جزء فرستادن، برگ فرستادن، همین ابهام. البته منم تا حدی که درس اجازه بده و مثل امروز دیدید که اینا میشد ما بحث کنیم، ولی من به قدری که لازم بود بحث کردم، ولی دیگه گذاشتم که خودتون کار کنید. الحمدلله رب العالمین.